به نام خدای مهربان. سلام خدمت شما دوست عزیز، من سید حسین عباس منش هستم و سپاسگزار خداوندم که من فرصت داده که باز هم با شما عزیزانم باشم. خدا رو شکر میکنم. گفتم این جلسه یه ذره جلسه خاصی باشه این قسمت و دوست داشتم در مورد یه سری مسائل باهاتون صحبت کنم. اصلا داستان حرکت من به سمت اصلا این فضایی که الان توش هستم از بندر عباس شروع شد. در واقع کار ما اینجوری بود که یه سری کامیون های نفتکش های در واقع می اومدن بارشون رو خالی میکردن توی مخازن ما و بعد ما اون بارو صادر میکردیم و بعضی موقع میشد که هوا اگه یه ذره خنک بود، چون نفتکش ها قبلا بار مثلا قیر زده بودن یا در واقع مواد نفتی سنگین استفاده کردن، این سفت میشد توی دهانه در واقع خروجی این نفتکش ها. بعد اینو به قول معروف مشعل میذاشتن، آتیش درست میکردن، این دهانه رو گرم میکردن تا این قیرها و این مواد سنگینی که از بارهای قبلی بوده تخلیه بشه بیاد بیرون و بعد بار اصلی که بار ما بوده خارج بشه. خب هم کار سخت بود، همین که این بنده خدا به من حقوق نمیداد، یعنی اصلا نمیگفتش که حقوق منو پرداخت کنن. منم خب یه کارگری بودم که به صورت غیر رسمی کار میکردم، من بیمه ای نه چیزی. بعد اونا هم چون این گزارش نمیداد که حقوق بدن به من، اونا هم حقوق نمیدادن، اون شرکت اصلی به من حقوق نمیدادن. خلاصه چند ماهی من حقوق نداشتم، در حدی که توی همون خونه که ما زندگی میکردیم که خودش اصلا یه اتاق بود و بقیه مثلا 4 تا اتاق بودن توی خونه زندگی میکردیم، اجاره همون هم نتونستم پرداخت کنم به خاطر اینکه حقوقم رو بهم نمیدادن.
هتل هورمون که تبلیغ میکنه 6 ستاره.
آره.
این 8
ستاره شده.
این 8 ستاره است.
دیوار
سقف شده.
از نوع پلاستر، سقف از نوع چوب جنگلی،
چوب اعلای روس.
یادم 2-3 هفته ما غذا نداشتیم بخوریم. ما مثلا حتی روغن نداشتیم که مثلا چیزی رو سرخ کنیم بخوریم. یه سر نخود دوبیا داشتیم تو خونه، هر شب اونو با آب گرم می‌کردیم، اونا رو می‌خوردیم. خلاصه خیلی وضع سخت شده بود و مخصوصا اینکه حالا من با نخود دوبیا و نون خالی مشکلی نداشتم، ولی با اینکه مثلا این دوستمون که مثلا لطف کرد به ما اون اتاق رو داده بود و اینا، اجارهشو نمیتونستم پرداخت کنم، خیلی داشت اذیتم میکرد. خلاصه به اون بنده خدا که مسئول بودم براش کار میکردم گفتم آقا اگه حقوق ما رو نمیدید اصلا من کار نمیکنم، فقط بهشون بگو تا این قدی که من کار کردم به من حقوقمو بدید، دیگه بعد از این من میرم مثلا چون دست فروشی میکنم، میرم یه کاری میکنم. توی ذهنم هم میبود که میرم جوراب مثلا از قش میخرم، میام توی بندر عباس دست فروشی میکنم با اون پولی که اونا به من میدن، مثلا اون حقوقی که چند ماه نایده بودن، یه سری قرضامو میدم، بعدش هم میرم کار میکنم. خلاصه توی این فضاها بود که این پسرم که خیلی خوشحال و شاد شد از اینکه من خودم این پیشنهاد دادم، چون احساس میکرد که مثلا من رقیب شدم، مثلا بعدن ممکنه من جای اونو بگیرم و اینا، خیلی خوشحال شد و گفت باشه و قرار بود که پول ما رو بدن. و همون روزی که من استعفامو نوشتم و دادم به این بنده خدا و قرار شد پول من رو واریز کنم به حسابم، دقیقا همون روز که من نرفتم سر کار، توی محل کار ما یه انفجاری رخ داد و 4 تا از افراد مردن. 2 نفر در واقع راننده و فرزندش بودن و 2 تا از کارگره بودن که دوستای من بودن، اونجا کار میکردن، با هم دیگه فوت کردن. و خیلی خیلی در وجود من خیلی میدونید احساس غریبی ایجاد شد. من خیلی یکه خوردم، اولا که خب چرا همون روزی که من نرفتم سر کار دقیقا اتفاق افتاد؟ چون اگر من بودم یا من میمردم یا من مسئول در واقع کشته شدن اونا میشدم. چون که اولا که گفتم این داغ کردن این بارهای چیز طبیعی بود، اینو گرم میکردن که بار خالی بشه. 2 اینکه در واقع ما همیشه بغل راننده بودیم توی اون مدت که مثلا این داشت بار خالی میشد، مثلا صحبت میکردیم، حرف میزنیم و اینا. و اتفاقی که افتاده بود این بود که خب یه بی احتیاطی شده بود، در بالا باز نشده بود، بعد مشعل در حالی که بارم تقریبا تخلیه شده بود مشعل گذاشته بودن، درهای بالا بسته بود، این گاز جمع شده بود و بعد منفجر شده بود از قسمت پشتی در واقع نفتکش منفجر شده بود و به شکلی کاملا واقعا وحشتناکی این دوستانمون فوت کردن. و یکی از دوستان، خب سه نفر تقریبا در جا فوت کردن، یکی از دوستانمون تا 17 روز زنده بود توی بیمارستان، ولی خب با یه وضع کاملا غیر قابل تصور. و من اون 17 روز رو هر روز میرفتم بیمارستان و گریه میکردم خیلی شدید و به خدا میگفتم که چرا الان من زنده‌ام، من باید مثلا مثل اینا میبودم، مثلا چرا منو زنده نگه داشتی. یعنی یه جوری احساس میکنم خیلی معجزه آسا زنده موندم. خیلی اتفاقات قبلا افتاده بود که مثلا خطر از بیخ گوشم رد شده بودم، اما اون اتفاق خیلی دیگه مشخص‌تر بود که خدا، حالا من اینجوری فکر میکردم که لطفی به من داشته، یا مثلا قراره من یک کاری رو انجام بدم که زنده موندم، یک رسالتی، یه هدفی، یه چیزی دارم. و توی اون مدت 17 روزی که میرفتم بیمارستان و خیلی خیلی حالم بد بود، حالم بد بود از لحاظ این که خب هم دوستم به اون شکل در واقع داشت زجر میکشید، همین که سوالم این بود که چرا من هستم، چرا من مثلا زنده موندم و قرارم اگه من چی کار کنم. خیلی فکر کردم. بعد از اون اتفاق اون دوستی که مسئول این حادثه بود خب فرار کرد، به خاطر اینکه یکی از اون افرادی که فوت کرد افراد محلی همون در واقع روستای اطراف محل کار ما بود، که اصلا اونا یه ذره از این اخلاقا داشتن که میمادن میکشتن اگه میفهمیدن تقصیر این بوده، چون مقصرم همین فردی بود که مسئول در واقع نماینده شرکت بود که من براش کار میکردم. و بعد از این اتفاق شرکت ما خوب نماینده نداشت، کسی هم نداشت که کار رو انجام بده، من فقط از قبل بودم، منم که استفاده داده بودم، بعد به خاطر که منو راضی کنن یه حقوق خیلی خیلی بایا با مزایا و بیمه و با همه چی به من پیشنهاد کردن که من برم سر کار. و اصلا زندگی مالی من متحول شد، نه تنها مثلا خب اون حقوق قبلیمو پرداخت کردن، بلکه خب با حقوق خیلی خیلی بالا، 10 برابر 8 برابر حقوق قبلی من به من پیشنهاد دادن که کار کنم، به غیر از اینکه کلی مزایا و اینا به من دادن. و تو یک شب خب همه چی تغییر کرد توی زندگی من و من خیلی فکر میکردم که چرا، قرار من چی کار کنم. از اون موقع به بعد من دنبال این سوال بودم که قراره چی کار کنم که خدا منو نگه داشت تو این دنیا. یکی دو ماهی که من اصلا کلن صبح تا شب همش رو سجاده بودم و همش رو سجده بودم و همش داشتم در واقع عبادت میکردم پروردگارم رو و ازش میخواستم کمک کنه به من که بدونم قراره که چه کاری انجام بدم. و توی این مسیر اون دو ماهی که حالا همیشه داشتم عبادت میکردم و خیلی دگرگون شده بودم، احساس کردم که، یعنی چیزی که دریافت کردم، چیزی که درک کردم این بود که قراره که توحید و یکتاپرستی رو در جهان ترویج کنم، رسالتم اینه در مورد این موضوع صحبت کنم. و از اون موقع به بعد تصمیم گرفتم که این کار رو انجام بدم و تا جایی که تونستم در مورد صحبت کردم و کار کردم. و حالا چیزی که توی سایتمون اتفاق میفته و من میبینم اینه که یه جورایی همه بچه‌هایی که توی سایت ما میان و برنامه‌های منو میبینن و کار میکنن و با ما ادامه میدن، احساس میکنم که فارغ از حالا من دوره‌های چون پوندخوانی داشتم، دوره‌های اعتماد به نفس، هدف گذاری، روانشناسی ثروت، دوره‌های متفاوتی رو من برگزار کردم، سمینارهایی که توی ایران برگزار کردم، دوره‌هایی که به صورت غیر حضوری برگزار میکنم، محصولات، فایل‌های رایگان، همه چی، وقتی که نظرات رو میخونم جنس نظرات، فکر میکنم شما با هم موافق باشید، جنس نظرات متفاوته با بحث‌های موفقیتی. یعنی مثلا خیلی‌ها میبینن، مثلا میبینم که نوشتن مثلا ما خدا رو پیدا کردیم، مثلا میدونید احساس میکنم مثلا توحید، یکتاپرستی، خدا، الله، رب، اون چیزایی که من اصلا اون روز به خاطرش اصلا این کارو شروع کردم و واقعا از خدا خواستم من کمک کنه که توی این مسیر حرکت کنم، احساس میکنم که اتفاق داره میفته و دارم نتایجشو میبینم. و یکی از کامنت‌هایی که همین یکی دو روز پیش روی سایت قرار گرفتم براتون می‌خوام بخونم که در واقع ایده رو به من داد که بیام در مورد صحبت کنم. خیلی جملات قشنگی رو نوشتن این دوستمون. نوشتن خداوند در نسیمی است که می‌وزد، خداوند پروانه است که در باد می‌رقصد، خداوند قلمی است که عشق را می‌نویسد، خداوند سراسر زیبایی و عشق است، خداوند در قلبی است که عشق می‌ورزد، خداوند طلوع خورشید است، خداوند نور آسمان‌ها و زمین است، من دستان خداوند هستم که می‌نویسد، زبان خداوند هستم که سخن می‌گوید، قلب خداوند هستم که عشق می‌پراکند، من دستان سخاوتمند خدا هستم که می‌بخشد، این خداست که در من تجلی یافته، آمده بودم میلیاردر شوم، عاشق و سرگشته کویت شدم، آمده بودم تا اسرار ثروت را بیاموزم، قرآن را در دستانم قرار دادی، گفتی بخوان، کلید گنج‌های زمین و آسمان را در درون کتاب خواهی یافت، بخوان اما با قلبت نه با ذهنت، گفتی بخوان و به دستوراتش عمل کن، دستورالعمل ثروت و خوشبختیت در تمام جنبه‌های زندگی در این کتاب نگاشته شده است، این کتاب یک گنج نامه است، اما باید رمزگشایی کنی تا مسیر گنج‌ها بر تو آشکار شود، باید قلبت را پاک کنی از هر احساس ناروا، خواندم تو را و اجابت کردی مرا، ادعونی استجب لکم، تو حکمت را بر قلبم جاری کردی، گفتی از توحید و یکتاپرستی شروع کن، از ابراهیم شروع کن و او را بشناس، شناخت ابراهیم یعنی شناخت اسلام حقیقی، معنای بت‌شکنی ابراهیم چه بوده است؟ ابراهیم بنیانگذار نهضتی است که می‌خواهد بشریت را نجات دهد. افتخار پیامبر اسلام انتساب به مذهب ابراهیم است، ابراهیم حنیف. بت‌پرستی پرستش مجسمه‌ای با یاقوت و سنگ نیست. بت‌پرستی توجیه وضعیت اجتماعی اسفبار کنونیت و نسبت دادن آن به مشیت الهی است، به تقدیر و سرنوشت است. بت‌پرستی قدرت دادن به شیطان و هر عامل بیرونی است برای تأثیر بر زندگیت. بت‌پرستی پذیرفتن نیروی به نام شر است که زندگی تو را احاطه کرده و قدرت خلق زندگی را از تو سلب کرده است. بت‌پرستی و شرک یعنی قدرت دادن به هر کسی و هر چیزی غیر از خدا برای تأثیر در زندگیت. توحید و یکتاپرستی یعنی اینکه همه ما رب واحدی داریم، یعنی همه ما به یک اندازه به خداوند نزدیک هستیم، یعنی همه ما برابریم، همه ما به یک اندازه به منبع الهی دسترسی داریم، یعنی همه ما به یک اندازه به قدرت الهی دسترسی داریم، یعنی همه ما یک خدا داریم، همه ما یکی هستیم. تفاوت انسان‌ها به علت تفاوت باورهای آنها نسبت به قدرت خداوند است. در ادامه نوشتن دوستمون استاد عزیز و دوستای خوبم سلام، امروز صبح که بیدار شدم یه حسی بهم گفت که بیام و مطالب زیر رو براتون بنویسم. برای خودم هم چیزهایی که نوشتم جالب بود، انگار کسی میگفت و من فقط یادداشت کردم. امیدوارم براتون مفید باشه. وقتی که کامنت‌های سایت رو میخونم قشنگ میبینم و سپاسگزار خداوندم که خدا به من کمک کرد تا این مسیر رو ادامه بدم، تا اون چیزی که احساس کردم باید بگم و بگم. توی دل این مسیر خدا به من همه چی داده، یعنی من واقعا پرم از تمام نعمتهای خداوند، از سلامتی، از آرامش، از دوستای خوب، از معنویت، از ثروت. میدونید یعنی توی این مسیر واقعا به من همه چی داده شد، از زیبایی‌های جهان هستی، از همه چی، از هر چی که اصلا شما فکرشو بکنید که اسمشو بذارید نعمت، از زمان آزاد، وقت آزاد، از احساس تأثیرگذاری در جهان هستی، هر چی که فکرشو بکنید که انسان دنبالشه، واقعا توی این مسیر من داده شد. و اون روزی که من خدا رو باور کردم و اون روزی که احساس کردم رسالتم اینه، اون حسی که من بهش میگم خدا و در درون من با من صحبت کرد، همون حسی که به دوستمون گفته و این جملات روحانی رو واقعا نوشته، به من گفت تو این مسیر قدم بردار و خدا رو باور کن و هر چی رو که از زندگی میخوای، هر چی رو که میخوای بهت داده میشه. الان از اون روز که شاید سال 80 81 80 این اتفاق افتاد و اون الهامات رو من دریافت کردم، اون اون گریه های شبانه روزی و اون زجر، دیدن زجر دوستم که 17 روز یه جنازه بود که فقط زنده بود و داشت زجر میکشید، و اینکه میدیدم که خدایا تو به من کمک کردی که من الان اینجا باشم، چون من هم باید مثل اون میبودم. خدا میدونه چقدر سختی و نمیدونم چجوری واقعا توضیح بدم، صحنش قابل توضیح نیست، اصلا قابل توضیح نیست. و وقتی که در واقع من فهمیدم که باید این کار رو انجام بدم و انجامش دادم، و نمیگم کامل، میدونید نمیخوام بگم که من خیلی خوب تونستم این کار رو انجام بدم، ولی سعیم رو کردم، انصافا سعیم رو کردم تا به آدما بگم که قدرت مطلق خداوند، دست از شرک برداریم، اینکه آقا فلانی کمک میکنه، رئیس بانک، فرماندار، رئیس مجلس فلان قدرت رو داره توی سپاه، توی اطلاعات، نمیدونم پارتیمون بشه، نمیدونم. واقعا سعی کردم که همیشه در مورد این مسائل صحبت کنم، سعی کردم که به همه بگم اون خدایی که ما خیلی دور و تو آسمان رو دنبالش میگیم توی قلب ماست، به ما همه چی میده. واقعا من همه چی داد، به من همه چی داده، هرچند که من همیشه از خدا چیزای بیشتری میخوام، ولی اگر همین الان زندگی من در همین لحظه تموم بشه، به خداوندی خدا هر آنچه که یک انسان میتونه توی زندگی خودش تجربه کنه، از عشق، از زیبایی، از محبت، از معرفت، از هر چیز قشنگی، از هر چیزی که مثبته، از هر چیزی که آرزوی همه آدم هاست، من تجربه کردم و من به دست آوردم و من زندگی کردم باهاش. اگر که خدا رو پیدا کنیم، ثروت خود به خود سراغمون میاد، ولی خدای واقعی، میدونید اگر یکی فکر میکنه خدا رو پیدا کرده ولی ثروت نداره، احتمالاً باوراش در مورد هم خدا ایراد داره و هم در مورد پول ایراد داره. اگر کی فکر میکنه خدا رو پیدا کرده ولی سلامتی نداره، هم در مورد سلامتی باوراش ایراد داره، هم در مورد خدا باوراش ایراد داره. اگر فکر میکنه یکی خدا رو پیدا کرده و روابط خوبی نداره با آدما، با همسرش، با فرزندش، با دوستش، هم باورش در مورد خدا ایراد داره، هم باورش در مورد آدم ها ایراد داره، در مورد روابط ایراد داره، در مورد خودش ایراد داره. اما که تو ایران بودم، هر کجا که میگفتن خب دین تو بنویس، دوست داشتم بنویسم دین من یکتا پرستیه. اصلا واقعا مهم نیست که شما چه دینی دارید، مسیحی هستید، مسلمان هستید، سنی هستید، شیعه هستید، زرتشتی هستید، بودایی هستید، یهودی هستید، اصلا هر با هر دین و هر مسلکی، به نظر من اون اصل، اون چیزی که از همه مهمتره، اون چیزی که باعث سعادت انسان میشه، باعث ثروت انسان میشه، یکتا پرستیه، تسلیم در برابر خداونده، میدونید باور کردن نیروهای خداونده، باور کردن نزدیکی خداونده، باور کردن اجابت درخواستهای متوسط خداونده. وقتی که آدم اینو باور میکنه، بهش گفته میشه چی کار کن، مسیرها بهش گفته میشه، راهها بهش نشون داده میشه، قدمها بهش گفته میشه، موقعیتها براش به وجود میاد، آدمها به صورت دستانی از خداوند میان و بهش کمک میکنن. خب مثل همون اتفاقی که برای من افتاد و همیشه داره میفته، و خوشحالم توی کامنت های شما رد پای خدا رو میبینم. میتونید برید کامنت های سایت رو بخونید، حدود 190,000 تا کامنت روی سایت ما هست، و باور کنید شاید میتونم بگم بیشتر از نصفشون، بیشتر از 70% وقتی نگاه میکنم، رد پایی از خداوند میبینم، رد پایی از عشق به پروردگار میبینم، رد پایی از توحید، یکتا پرستی میبینم، و خوشحالم که تا الان تونستم این مسیر رو ادامه بدم، و امیدوارم که همه ما بتونیم توی مسیر حرکت کنیم. به خدا این مسیر همه چی به شما میده. من کسی هم که نتیجه گرفتم، من کسی هستم که از صفر، از هیچ، واقعا به هر چی که یه انسان آرزوشو داره، واقعا آرزوشو داره برسه، رسیدم. تو هر موضوعی که شما فکرشو بکنید، تو روابط عاشقانه، توی سلامتی جسمانی، توی ثروت، توی وقت آزاد، توی هر چیز زیبایی که آدم ها دنبالش میگردن. دوست دارم باز هم در مورد توحید صحبت کنم، در مورد یکتاپرستی صحبت کنم، در مورد نعمت‌های خداوند و بزرگی این جهان صحبت کنم، در مورد فضل خداوند به خدا، در مورد رزق خداوند، در مورد نعمت‌هایی که به ما داده، رأفتی که نسبت به ما داشته صحبت کنم. و خیلی احساس قدرت میکنم وقتی در موردش صحبت میکنم. احساس میکنم که اون به اون عهدی که با خداوند بستم دارم عمل میکنم. از خدای بزرگم سپاسگزارم بخاطر اینکه کمک کرده توی این مسیر رؤیایی، توی این مسیر عاشقانه حرکت کنیم. یادمون بیاد که هر آنچه داریم از آن اوست و اوست که راهنمای ماست، و اگر باورش کنیم زندگی بی نهایت آسان، بی نهایت شادی بخش، بی نهایت لذت بخش، بی نهایت پر از فراوانی و ثروت و نعمته.